كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بشام الله والله سميع عليم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلم نور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون بازم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح فصل اسمتیه فصل چهارم رسیدیم به مطلب سوم، این که در ترجمه کریمه افرعیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دیدید آنچرا کشت می کنید؟ اانتم تزرعونه، آیا شما آن را زرع می کنید؟ ام نحن زارعون، یا ما زرع کنندگانیم؟ اینجا نکته ای که باید توجه کرد در این آیه، حرص رو به ما نسبت داد. افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدید آنچرا حرص میکنید، یعنی کشت میکنید؟ بعد فرمود اانتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زراعت کننده هستید یا ما زراعت کننده ایم؟ یعنی زرع رو خداوند به خودش نسبت داد، در حالی که حرص رو به ما نسبت داد. حرص را به کشت کردن ترجمه کرده ایم و زرع را به رویانیدن. خب شما تنها کاری که میکنید اینی که دونه رو زیر خاک پنهان میکنید، آب بریزید روش، این حرصه، کشت میکنید. اما رویانیدن دیگه شما کاری نیستید، بقیه کار رو ما انجام میدیم. رویانیدن، پروراندن و صورت دادن و به بار نشاندن است، اعنی پرورش بذر در رحم زمین، مانند پرورش نطفه در رحم انساست. همون جوری که این دانه در رحم زمین کشت میکنید شما، در مسئله تولید مثل هم همین جوره، فقط شما نطفه رو در رحم قرار میدید، بقیه شو دیگه شما هیچ کم اصلا خبر ندارید چه اتفاقی میفته. سبحان الله. حالا چند جور کشت داریم، کشت و زرع داریم. حالا این دو جورشو که داریم میبینیم، اعنی پرورش بعض در رحم زمین مانند پرورش نطفه در رحم انساست، که فقط هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که صورتگری میکند در ارحام شما را، در رحم ها، هر گونه که بخواهد. یعنی شما اصلا هیچ کاره اید. و به نظم شیرین شیخ اجل سعدی، ز ابر افکند قطره ای سوی یم، دریا. از ابر یه قطره تو دریا میندازه، ز صلب آورد نطفه ای در شکم. همون جورم از صلب مرد نطفه ای رو در شکم مادر قرار میده. از آن قطره لولوی لالا کند، لولو به وجود میاد، و از این صورتی سرو بالا کند. اونجا تبدیل میشه به مروارید، اون قطره آب، این قطره آب تبدیل میشه به یه انسان سرو بالا. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. نطفه رو مثل یک پری زیبا درست میکنه. بعد میگه چه کسی میتونه روی آب صورتگری کنه؟ نقاش همیشه روی سنگ حکاکی میکنه، روی کاغذ نقاشی میکنه، کسی روی آب نمیتونه صورتگری کنه. که خداوند آب رو صورتگری میکنه، میشه انسان، میشه حیوانات، میشه در مصرع نخستین بیت اول و دوم ناظر به حدیثی است که این که فرمود ز ابرفکن از سوره قطره ای سوی یم، اشاره داره به حدیثی که از حضرت وسیع امام امیرالمومنین علی علیه السلام که در قرب الاسناد روایت شده است و آن را جناب ابوالفضائل شیخ بهایی در اواخر جلد اول کشکول طبع نجم الدوله صفحه 138 و نیز در مجلد سوم آن همان طبع صفحه 283 نقل کرده است. و من الکتاب المذکور یعنی قرب الاسناد عن علی صلوات الله علیه فی قوله تعالی که در ذیل این آیه که یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان که لؤلؤ و مرجان از دریا بیرون میاد از دریای شور و شیرین، قال حضرت فرمود من ماء السماء و من ماء البحر از آب آسمان و از آب دریا، این دوتا آب یخرج منهما از اون دوتا بیرون میاد، خداوند بیرون میاره لؤلؤ و مرجانو که یه تعبیرش میشه چی؟ از آب آسمان و از آب دریا. فإذا امطرت فتحت الأصداف افواهها که وقتی باران میبارد صدفهایی به روی آب میان و دهان میگشایند. فیقع فیها من ماء المطر پس یکی از قطرات باران در دهان آنها میافتد. فیخلق اللؤلؤ الصغیره یا فیخلق اللؤلؤ الصغیره من القطرة الصغیره پس خلق می شود از قطره کوچک لؤلؤ کوچک، یعنی هر چون قطره باران بزرگتر باشه، و لؤلؤه الكبيره من القطرة الكبيره و لؤلؤ بزرگ از قطره های بزرگ. البته صدف هایی هستن که پرورشی هم هستن، اونها نوعشون فرق میکنه، این یه نوع خاصی از صدفه که به روی آب میاد و از آب باران تغذیه میکنه، اینو حواستون باشه. سخن در بیان حرص و زرع بود. خب اونجا که پس فرمود ز ابر افکند قطره ای سوی یم، اشاره به این حدیث داشت، اما سخن در چیه؟ در بیان حرص و زرع. حرص را به کشت کردن ترجمه کرده ایم و زرع را به رویانیدن و پروراندن. رویانیدن و پرورانیدن بذرها مانند تصویر یعنی صورتگری نطفه در رحم است، بلکه خود القا افکندن و قذف پرتاب کردن و سب افشاندن، سب نطفه در رحم و خلق و تصویر آن از مصادیق بارز حرص و زرعن. اینجا هم خودش داره چی میشه؟ کشت صورت میگیره. همون جوری که از زمین کشت میشه، شما دونه رو میندازید، گندم، جو، حالا اون چیزهایی که بیرون میاد از زمین، اینجا هم درست همونه. قوله سبحانه نساؤکم حرص لکم، آیه قرآن میفرماد زنان شما حرص شمایند، زمین کشتزار شمایند، شما این در اونا کشت میکنید که اولاد عمل میاد. و قوله تعالی شأنه افرأیتم ما تمنون، آیا دیدید آنچه از منی میریزید؟ تمنون فعله، منتها فعلیه که از اسم ساخته شده. میدونید عرب میاد از اسم فعل میسازه، مثلا سور به معنی دیوار قلعه است، سور دیوار بلنده. حالا تو سوره صاد مثلا میخونیم از تصور المحراب، تصورو یعنی بالا رفتن از دیوار قلعه، اسم سور اسمه ولی میاد فعل میسازه، تصور و بالا رفتن از دیوار قلعه. اینجا منی اسمه، ولی میاد چی فعل میسازه؟ ریختن منی رو میگه تمنون. افرعیتم ما تمنون، آیا دیدید آنچه از منی میریزید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما اید خلق کنندگان؟ آیا شما خلق میکنید آن را یا ما ایم که خالقیم؟ کیه؟ چیزی دست توه؟ تو خلقش میکنی؟ چه منی رو، چه چیزی که از منی به وجود میاد تو اون آفرینش میکنی؟ نه، اصلا خبر ندارم چیه. سبحان الله. یعنی اینجا هم دارید چی کار میکنید؟ حرص میکنید. اونجا اون آیه فرمود افرعیتم ما تحرسون، اینجا فرمود افرعیتم ما تمنون. و بدان چه در بیان زرع و حرص تقریر نموده ایم، لطافت و سر این حدیث شریف که جناب امین الاسلام طبرسی در تفسیر سوره واقعه از مجموع البیان روایت فرموده است دانسته می شود که چی؟ روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا یقولن احدکم زرعتو ولیقل حرستو. چقدر نکته دقیقه میگه روایت شده پیامبر اکرم فرمود هیچ کدام از شما نباید بگوید که زراعت کردم، بلکه باید بگوید حرص کردم. چرا؟ آیه قرآن افرعیتم ما تحرسون حرص رو به ما نسبت داد، بعد فرمود اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یه خدا زارعه، پس تو نباید بگی زرعتو، من زرع کردم، باید بگی چی؟ حرستو، کشت کردم. یعنی این حدیث ریشه داره در چی؟ در قرآن. و اینها رو، این احادیث رو که برگرفته از آیات، تمام احادیث فرمود ما هر چه میگیم از محضر قرآن میگیم. مثلا روایت دیگه ای از نبی اکرم، هنگامی که باد می آمد فرمود اللهم اجعله ریاحن ولا تجعله ریحن، خدای آن را ریاح قرار بده و آن را ریح قرار نده. ریاح جمعه، جمع باده، جمع ریحه. حالا وقتی در قرآن نگاه میکنیم میبینیم هر جا ریاح آمده انا ارسلنا ریاح لواقح، ما بادها را میفرستیم برای لقاح. ارسلنا ریاح مبشرات، برای بشارت میاد. ولی وقتی ریح میاد برای عذاب، ریح العقیم، ریح فیها سرون، یعنی هر جا ریح میگه عذابه، ولی ریاح که میگه برای بشارته. و جالب اینه که بادها هم با هم متفاوتن. حالا تحقیقاتی که جدید انجام شده در مورد بادها، حالا قدیم چهار تا باد رو میشناختن، باد شمال و باد جنوب و سبا و اینها که شنیدید تو روایات مخصوصا هست، اما جدیدن وقتی کار کردن دیدن خیلی انواع و اقسامی داره بادها. خب اینها اون نکات قرآنیه که دقت کنید در قرآن، به سادگی از کنارش رد نشید. پس پیامبر اکرم فرمود هیچ کدام از شما نگوید زرع کردم، چون خدا میگه ما زارعیم، بلکه بگویید حرص کردم، کشت کردم. رویاندن با خداست. جناب صیغة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علی در کتاب ایمان و کفر اصول کافی به اسنادش روایت فرموده است ان یونس ابن زبیان ان ابی عبدالله علیه السلام قال. حالا این یکی از مصادیق دیگه کشته، ما دوتاشو الان فهمیدیم، یکی کشت انواع و اقسام نباتات، یکی کشت انسان، کشت حیوانات. آیا باز غیر از این هم هست؟ میگه بله. امام صادق فرمود قال ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمتون علی الایمان، خداوند قلوب مؤمنین را مبهم بر ایمان آفریده. مبهم چیزی که بخم در هم فرو رفته است، باز نیست، مبهم بر ایمان، فشرده ایمان. خدا اون در قلوب مؤمنین مخلوط با ایمان آفریده. فاذا اراد استنارت ما فیها، وقتی خداوند میخواد اونو نورانی کنه، اون قلب رو، آنچه در اون قلبه، فتحها بالحکمه، با حکمت آن را میگشاید. پس گشوده شدن قلب با چیه؟ حکمته. خب و زرعها بالعلم، و با علم آن را زراعت میکند. یعنی چی؟ میرویاند. مثل دانه گیاه که شکفته میشه، بعد رویش میکنه، جوونه میزنه میاد بیرون. سبزی کاشتید که سبزه، دیدی اون دونه گندم شکفته میشه، از یه طرف ریشه میاد بیرون، از یه طرف جوونه میزنه میاد بیرون. اون شکافتنش با حکمته. فتحها بالحکمه و زرعها بالعلم، و با علم آن را می رویاند. وقتی خدا میخواد قلب و نورانی کنه. و زارعها و القیم علیها رب العالمین، پس زراعت کننده آن و قیم پروران بالا سر اون رب العالمینه. پس قلب ها وقتی خدا بخواد نورانی کنه درش هست از ابتدا. بعد که حکمت میشنوه شکفته میشه، بعد به وسیله علم رویش میکنه، و خداوند او رو قیم بر اوست. استاد چیکار میکنه؟ استاد علم رو میده، مثل اون کشاورزی که گندم رو تو خاک میکنه، بقیهش دیگه با خداست. استاد حرفو میزنه، اون بعض رو میکاره، بقیهش دیگه با خداونده. پس اینجا هم زارع کیه؟ خداست. پس قلب هم میشه زمین، قلب هم میشه زمینی که چی درش بروید. یه زمینیه که درش معارف و علم و حقایق می روید. یه زمینیه که پر تیغ و خس و خاشاک و این هاست، و همین زمینه که در قیامت میشه عرض بهشت. همین قلبه، همین قلبی که نورانی شده میشه زمین بهشت ما. یعنی اونجا متمثل میشه، تمثلش، حقیقتش اونجا میشه بهشتی که شما ازش لذت میبری. نکته دیگه فرمود و زرعها بالعلم، با علم خداوند او رو زراعت میکنه. حدیثی داریم میفرماد مت تخذ الله ولیا جاهلا، خدایی جاهلی را ولی خود نمی گیرد. هیچ انسان جاهلی ولی خدا نیست. اولیاء خدا عالمن. حالا عالم که میگیم نه به اصطلاح سوری که فکر کنی حوزه علمیه رفته باشه، نه، اون کسی که ولی خداست میداند. مثلا عین القضات حمیدانی در کتاب تمهیدات از یک پیری نام میبره به نام شیخ برکت. میگه او قرآن رو میفهمه، خود عین القضات جز علمای صدر اول بوده. میگه من همه قرآن رو نمیفهمم، ولی شیخ برکت او قرآن رو میفهمه. بعد میگه جالب اینه که ایشون غیر از چند تا از سوره های کوچیک قرآن رو حفظ نداره، خیلی جاها اصلا اشتباه میخونه، غلط میخونه از نظر اعراب قرآن رو، ولی او قرآن رو میفهمه. ها، یعنی علم به این نیستش که شما فکر کنی اعرابشو خیلی بلد باشی، اگرچه اونم باید بلد باشی. اون علمی که گفته میشه اون فهم حقایقه. در احوالات حالا جناب نراقی دورادور تو ذهنمه که ایشون فرزندی داشت مریض، تو تب میسوخت، میاد بیرون که بره دنبال مثلا طبیبی دوایی، میرسه به یه پیرمردی که اهل دل بوده، میگه چی شده چرا اینقدر؟ میگه بچه‌م تو تب داره میسوزه. میگه میخوای من یک فاتحه‌ای بخونم سوره حمدی بچت خوب بشه شفا بگیره؟ میگه بله ممنون میشم. سوره حمدو میخونه، میگه برو بچت خوب شد. میره خونه میگه بله بچه خوب شده. بعد میگه ایشون سوره حمدو میخونه، موقع حالا حواسش نبوده که شاد، میگه دیدم توی قرائتش دو سه جا اشکال داشت، گفتم این دفعه ببینم بهش میگم که آقا شما قرائتت اشکال داشت. میگه بعد چند وقت دیگه دیدم شو، گفتم آقا راستی اون دفعه شما سوره حمد خوندی بچه ما خوب شد، ولی شما تو قرائتت اشکال داشتی. گفت خب اگه ناراحتی پس بگیرم، پس میگیرم سوره حمدی که خوندم اشکال داشت دیگه. یا آمدم خوندم بچه تو تب داره میسوزه. منظور علم، منظور این که میگی متخذ الله ولیا جاهلا، این نیستش که علوم تفننی رو بلد باشه، اون فهم هم مغز حکمت رو میدونه. مغز شیخ برکت میگه غیر دو سه تا سوره کوچولو اصلا این جای قرآن حفظ نداره. بعد ایشون میگه او میفهمه ولی من همه قرآن نمیفهمم. خب پس قلب مؤمن با حکمت گشوده میشه و با علم زراعت میشه. والقیم علیها رب العالمین، اون کسی که قائم بر اوست، قیم اوست، پرورش دهنده اوست، رب العالمینه. حالا روایت دیگه، قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداونده. یقلبها کیف یشاء، که هر گونه که بخواهد او رو زیر و رو میکند. حالا چرا فرمود بین الاصبعین؟ دو تا انگشت در خلقت حضرت آدم فرمود خلقتو به یدی، به دو دستم آفرینش کردم آدم رو. اما قلب رو فرمود بین الاصبعین، بین دو تا انگشته. کارهای بزرگ با دست انجام میشه، اما کارهای ریز با انگشت انجام میشه. اون تقلب و دگرگونی قلب که قلبش کدوموری مایل بشه، از چی بدش بیاد، از چی خوشش بیاد، یعنی در اختیار قلب مؤمن، در اختیار خداونده. البته مؤمنی که کامله و از نفس رهیده است، چون خیلی ها اصلا نفسشون از یه چیزی خوشش نمیاد، اون غیر از قلبه، حواسمون باشه. ففهم و تدبر. و به نکته 800 کتاب ما 1001 نکته رجوع بفرما، ثم اقرا ورقه، سپس بخوان و بالا برو. که خب اصلا رب العالمین همه چیز رو ربوبیت میکنه، از جسم ما گرفته تا قلبمون، و ما فقیر محضیم، همه فقیرن، از اون مگس و پشه فقیر تا چرخ در گردش اسیر هوش ماست. خود چرخ افلاک فقیر خداوندن، هیچ کس کاری نیست. لا اله الا الله. مطلب چهارم، این که در موضوع تحریف کتاب کشکول چاپ مصر گفته ایم، آنچه که از جوامع روایی در منقبت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است حذف کردند. در فرمود طبع مصر کشکول شیخ بها رو چاپ کرده، مناقب صدیقه طاهره رو حذف کرده به بهانه های شعرهای فارسی. اینو حضوراً خود آقا جان می فرمود به بهانه این که بعضی شعرها فارسی و به درد عرب زبان ها نمی خوره حذف کردن، اومدن این مناقب هم که عربی بوده اینا رو هم حذف کردن از تو کتاب. چرا؟ حالا باید بخونیم ببینیم چرا، علتش چی بوده. در این امر به کشکول چاپ اول ایران طبع نجم الدوله رجوع بفرمایید و ما به نقل برخی از روایات آن اکتفا میکنیم. تازه به بعضی هاشو میاره آقا جان اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. احادیث منقوله من صحیح البخاری، باب مناقب فاطمه علیه السلام. ابو الولید حدثنا ابن عیینه عن عمرو بن دینار عن ابی ملیکه عن المصور بن مخرمه یا مخرمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، سلسله روایت میکنه، میگه رسول خدا فرمود فاطمه تو بزعه منی، فاطمه بزعه یعنی پاره من است، پاره ای از قسمتی از منه. فمن اغضبها فقط اغضبنی، کسی که به غضب بیاورد او را مرا به غضب آورده است. خب کسی که رسول الله رو به غضب بیاره چی میشه؟ خداوند رو به غضب آورده، که در روایات دیگه ای حالا غیر اینجا اومده. این یه حدیث. در باب فرض الخمس، اینا یه نکته ای رو بگیم عزیزان، تو این صحیح بخاری و مسلم و اینا گاهی وقت احادیثی رو میبرن توی بابهای ناشناخته. مثلا ببینید این حدیث رو تو باب وجوب خمس آورده که چه ربطی داره به وجوب خمس، حالا چجور ربط داده، ولی خدا رو شکر که حالا روایت کرده. حدثنا عبدالعزیز ابن عبدالله قال حدثنا ابراهیم ابن سعید عن صالح عن ابی شهاب اخبرنی عروت ابن زبیر، عروت ابن زبیر پسر زبیر روایت کرده که ان عایشه ام المؤمنین اخبرته، که عایشه ام المؤمنین خبر داده است او را. شما میدونید عایشه خاله بچه های زبیر بود، فرزندان یعنی خواهر عایشه اسما همسر زبیر بود، یعنی زبیر یه جوری با جناق پیامبر محسوب می شد. و بعد اینها چه کینه ای داشتن از بچه های پیغمبر. عبدالله ابن زبیر بود میگفت دلم میخواد بنی هاشم رو یه جا جمع کنم تو آتیش بسوزونم. همین عبدالله ابن زبیر بود که تو 4-5 سالی که خلافت کرد یه بار اسم رسول الله رو نیاورد، گفت چون فامیلش گردن صاف میکنن سینه سپر میکنن افتخار میکنن. اینا چه وحشیایی بودن. حالا عروت ابن زبیر یعنی از خاله خودش عایشه میگه خبر داد که ان فاطمه بنت رسول الله سألت ابوبکر بعد وفات رسول الله، میگه فاطمه دختر پیامبر درخواست کرد از ابوبکر بعد از وفات رسول الله ان یقسم لها میراثها، که میراثشو بهش بده. مما ترک رسول الله، از اون چی که رسول الله به جا گذاشته، یعنی دارایی رسول الله، فرمود حق ارث منو باید به هم بدی. مما عفا الله علیه، از آنچه که خدا به او بخشیده است. فقال لها ابوبکر، میگه ابوبکر به او گفت ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال، رسول خدا گفت، ابوبکر میگه لا نورث، ما ارث به جا نمیذاریم، ما ترکناه صدقه، ما هرچی به جا بذاریم صدقه است. حالا اینجا داشته باشید تا اینجای حدیثو. در روایات داره که صدیقه طاهره اینجا خلاصه آورده بحثو، گفت چطور تو از پدرت ارث میبری؟ من از پدرم ارث نمیبرم. انبیا هرچی بذارن صدقه است، پس چرا تو قرآن و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد؟ مگه انبیا نبودن؟ حضرت داوود از سلیمان میگن پیامبر نبودن، چطور ارث میبرن؟ یا مگه حضرت زکریا نگفت رب حبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، به من ولی عنایت کن که ارث ببره از من؟ چطور مخالف قرآن حرف میزنه رسول خدا؟ که حدیثی هم بود که هیچ شاهدی غیر خودشون نداشتن. حالا که میخواستن فدک و فقط هم فدک نبود، خیلی چیزهای دیگه بود که در سالهای آخر به رسول الله خیلی آمده بودن، هبه کرده بودن، داده بودن به رسول الله، که اینا باید بین اولادش که فاطمه زهرا فقط بود تقسیم داده می شد و همسرانش که یک هشتشو می بردن. گفتن که نه خیر، اینها مال شما نیست، اینا صدقه است. فقذبت فاطمه بنت رسول الله، غضب کرد فاطمه بنت رسول الله، فحجرت ابوبکر، پس با ابوبکر قهر کرد. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، و قهر کردنش به قدری طول کشید تا از دنیا رفت، یعنی هیچ وقت راضی نشد از ابوبکر. خود این حدیثیه که خودشون آوردن ها، خود عایشه هم راویشه. و آشد بعد رسول الله 6 اشهر، و فاطمه زهرا بعد از رسول الله 6 ماه زنده بود. اونجا فرمود رسول خدا هر کی فاطمه رو به غضب بیاره منو به غضب آورده. اینجا هم که خودتون میگید فاطمه غضبناک شد و قهر کرد و تا آخر عمرش راضی نشد. پس رسول الله بر، پس ابوبکر مغضوب رسول الله، مغضوب حبیب الله. از امام رضا علیه السلام یکی سوال کرد آقا نظرتون در مورد ابوبکر و عمر چیه؟ خیلی با احتیاط حرف می زدن. فرمود ما مادری داشتیم معصومه که با آنان قهر کرد تا از دنیا رفت، از آنان راضی نشد. معصومه، قهرش قهر آدم معمولی نیه، یه روز قهر کنه یه روز صلح کنه، با قهر بر اونها از دنیا رفت. کسی که مغضوب فاطمه و رسول الله، مغضوب ما هم هست. اینم چیزی که خودتون روایت کردید، شیعه روایت نکرده بگیم شیعه درست کرده از خودش. کسی مغضوب فاطمه باشه مغضوب پیامبره، و مغضوب پیامبر مغضوب ماست. خیلی واضحه، هیچ پیچ و خمی هم نداره داستان. و اینکه فاطمه معصومه است، پس شما ارث فاطمه رو غصب کرده اید. شما ارث فاطمه رو غصب کردید و لا فاطمه بنت رسول الله طاهره است، مطهره است، معصومه است. چیزی که مال خودش نباشه ادعای اون رو نمی کنه. که همین بحث رو امیر مؤمنان با عمر کرد در قصب فدک، که گفت فاطمه زهرا فرمود رسول خدا این رو دستن در حیاتش به من بخشیده بود. رسول خدا فدک رو در زنده بودنش بخشیده به من، از جزء میراثم نیست. گفت شاهد باید بیاری. ام ایمن رو بردن، گفتن نه این یه زنه. حسنین رو بردن، گفتن اینا بچن. بعد امیر مؤمنان فرمود اگر به من بگو ببینم، اگر کسی به تو بگه فاطمه خلافی مرتکب شده، خلافی که حد برو جاری بشه، تو چه میکنی؟ عمر گفت حدش میزنم. گفت خداوند شهادت داده به پاکی فاطمه، تو شهادت خدا رو میذاری کنار، شهادت چهار تا انسان رو قبول میکنی. گفت نه، شما مثل بقیه مردمید، هیچ فرقی نمیکنید. فرمود خداوند شهادت داده به پاکی فاطمه، فاطمه مثل بقیه مردم نیست که. حالا شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقتی دیگر. شرح این فصل را به نقل قصیده قرا در مدیحه حضرت عصمت الله الکبری فاطمه زهرا سلام الله علیها از رضوان جایگاه جلال الدین ابوالفضل طالقانی متخلص به عنقا متوفی 1333 هجری قمری تبرک می جوییم. نامه فرهنگیان تألیف محمد علی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت. عبرت نائینی خیلی معروفه، از شعرهای خیلی معروفه که ایشون جمع آوری کرده این اشعار رو در متن و منقبت صدیقه طاهره. فی مدیحت الزهرا که می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، زین سپس قفل خموشی بر در گفتار زن، دهنو ببند، چشم و گوش دل گشاو و دست بر کردار زن. چشم و گوش دلتو باز کن، شروع کن به کار کردن. پای کش اندر گلیم و سر ز سرورها مکش، پاتو بکش تو گلیم خودت و سر فرازی نکن. یکی پای تو گلیم خودت بکش، یکی سر فرازی مکن. محرم گنجینه دل باش و بر اسرار زن، برو دنبال رسیدن به اسراری که در گنجینه دله. چند از این گفتار بی معنا روانها تیره شد، گوهر معنی به چنگاور به دریا بار زن. چند از این گفتار، میگه این حرفا چقدر روانها تیره شده از این حرفای بی خود، حرفای صد من یقاز، یا به چه دردی میخوره؟ گوهر معنا به چنگاور، برو گوهر معنی رو به دست بیار، به دریا بار زن، به دریا بزن و گوهر معانی استخراج کن. اونم با چی؟ با سکوت. هر حرفی نزن، هر گفتگو قشر و خموشی هست لب ای هوشمند. گفتگو پوسته، خموشی اون مغزه. هر لب یعنی چی؟ مغز. اول الالباب، الباب جمع لبه یعنی مغز. پوست را مقرون به مغز نغز رو بر کار زن، پوست را مقرون کن به مغز نغز، یعنی گفتارت پر مغز باشه، اونو به کار ببند. آیه قرآن چی میفرماد؟ قولو للناس حسنا، به مردم با زیبایی سخن بگید. یا در جای آیه دیگه قولو قولا سدیدا، سخن استوار بگویید، حرف جلف و بیمغز نگید، حرفی بزنید پرمغز و پرمعنا. باش سمم بکم از هر گفتگو جز حرف عشق، کور و کر باش از هر حرفی جز حرف عشق. جان آگه را به ملک دل تو عاشقوار زن، جان آگاه را به ملک دل بزن، عاشق دلدار شو، دل وارهان از این و آن، دلتو از این اون جدا کن، بده به دلدار حقیقی، دست دل بر دامن چالاک آن دلدار زن، دست به دامن اولیاء خدا شو. در بساط دل چو مردان گامنه فرزانه باش، در بساط دل مثل مردان راه قدم بذار، گامنه فرزانه باش، عاقل باش، عاشق آن یار شو، کم حرف از اغیار زن. انسان عاشق چیزی باشه از اون خیلی حرف میزنه. میگن یه کسی بود خیلی از دنیا بدگویی میکرد، دنیا فلانه، دنیا به یه عارفی رسید گفت تو عاشق دنیایی. گفت نه آقا، من از دنیا اینقدر بد میگم. فرمود کسی که از چیزی خوشش بیاد همش از او حرف میزنه، تو هم که همش از دنیا بد میگی چون عاشق دنیایی. آی ماشینا چیه اینا سوار میشن، آی این خونه ها چیه، اگه تو بدت میگه خب بس نگاه نکن. اون کسی که عاشق خدا باشه از نگاه نمی کنه به اینا. تو خوشت میاد حالا میخوای اینجوری حرفشو بزنی. وصف العیش نصف العیش. انسان چیز خوب و طبیعت انسان دوست داره، ولی وقتی عاشق خدا شدی، عشق خدا رو به دست آوردی، میبینی اینا چقدر پسته، چقدر کوچیکن، چقدر حقیرن. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. من جن برجام.